بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما، در بحث الفاظ در حیات ما آخرین بحثی که داشتیم هیئت مشتق بود، اشاره کردیم به فرمایشات آیه صدر، البته خیلی گذرا. ایشون اونجا پذیرفتن که هیئت یک نسبت طرفینی رو دلالت میکنه، با اون نسبت طرفینی برای اینکه تصور بشه ناچار باید طرفینش تصور بشه. ولی ایشون در اون عبارتی که داشتن اونجا که حالا گفتیم دیگه شاید مقرر فرمودن که هیئت هم دلالت میکند بر به اصطلاح حدث به مادته، هم دلالت میکند بر نسبت این حدث با یک ذاتی، هم دلالت میکند بر اون شی، اون ذات. که عرض کردیم این فرمایش ایشون اگر معنای درستی داشته باشه همونیست که ما گفتیم، یعنی نه اینکه برای دلالت بر اون طرف دیگر مشتق یک دالی واقعا داره، بلکه این یک استقرار عقلی است که ذهن ما برای تصور نسبت ناچار طرفین رو تصور میکنه، و چون یک طرف دال داره و طرف دیگه دال نداره ذهن ما یه چیزی میسازه اونجا قرار میده. و گفتیم مقصود مرحوم عراقی رضوان الله علیه که آقای صدر اون رو نقل کرد و تعبیر کرد که معلوم نیست این چی میگه، مقصود مرحوم عراقی هم باید همین معنا باشه. حالا اگر عبارت مرحوم عراقی یا مقررش ناتوان از بیان این معنا، ولی قاعدتا ایشون هم مقصودش همینه و اون مدلول التزامی که گفته التزامی مصطلح نیست که اشکالات آی صد برش وارد بشه، بلکه التزامی به این معنایی است که ما گفتیم. و اینکه ایشون گفته به اعتبار اون مدلول التزامی در واقع این همانی امکان پذیره، مقصود همون معنایی است که ما باز توضیح دادیم، که وقتی ما میگیم زیدون عالمون، ما در واقع یک عالم داریم که یک طرفش علمه، یک طرفش شخص ما است که ذهن من، عقل من اون رو میسازه تا بتواند نسبتی رو که هیئت فاعل بر اون دلالت میکنه تصور کنه. مفاد زیدون عالمون اینه که زید همان شخص ماه، این همانی تو این ناحیه است، به این اعتبار هم حمل تصحیح میشه. این عبارت مرحوم عراقی هم اینطور قابل تصحیح خواهد بود. بعد یک کلمه در انتهای داستان آیه صدر داره که این حرفایی که ما زدیم در اوصاف اشتقاقی است نه در اوصاف غیر اشتقاقیه. مقصود ایشون از اوصاف غیر اشتقاقیه الفاظی است که در واقع وضع شدن برای یک معنای شبیه معنای اسم فاعل یا اسم مفعول یا صفت مشبهه یا صیغه مبالغه، اما نه مثل اونها. اسم فاعل و مفعول و صفت مشبهه و صیغه مبالغه اینها همه یه ماده‌ای دارن، یه هیئتی که در واقع اون ماده وضع میشه، هیئت هم وضع میشه. حالا توضیح میدیم این قسمتشو. و مدلول اینها مدلول این دو داله، اما کلماتی هستن که اینها در واقع به مادتهی به هیئته برای یک معنای مشابه اسم فاعل یا اسم مفعول یا صفت مشبهه یا صیغه مبالغه وضع میشن، که اینا در واقع اینطور نیست که مادهشون یه معنایی داشته باشه، هیئتشون یه معنایی داشته باشه و مدلول اینها مدلول ماده و هیئت جدا جدا باشه، بلکه به مادتهی و هیئته برای این معنا وضع میشن. که آقای صد میگه که اینها مقصود من، بحث من مربوط به اینا نیست. این در انتهای داستان به این نکته اشاره میکنه، که البته ما از ابتدا هم توجه داشتیم که ما در مشتقات صحبت میکنیم، نه اونهایی که اشتقاقی درشون نیست و در واقع ربطی به داستان اشتقاق نداره. یه مطلب دیگر هم آقای سعد بحث میکنه تحت عنوان تلبسی که در مبدأ مشتق عقد شده. حالا یه بحثیست بعدن میاد، خب اینو تو اصولهای دیگه هم خوندید که این بحث مشتق اصطلاحی که این بحث تو بحث تحلیلی قرار نمیگیره، تو بحث اکتشافی قرار میگیره که آقای یا آیا مشتق فقط حقیقت است در من طلب بس بالمبدأ فی الحال، یا اعم است از من طلب بس بالمبدأ و من قضا عنه المبدأ، با فرض این که یقین داریم که حقیقت نیست در اونی که سی طلب بس بالمبدأ فی المستقبل. این بحث بعدن میاد، این اصلا یه بحثیست از این بحثی که الان درش هستیم، کاملا جداست، بحث اکتشافی بعدن میاد. ولی این بحثی که الان مطرحه اینه، آقای سعد میگه خب ما پذیرفتیم که در مشتق یک نسبتی وجود داره که اون هیئت برش دلالت میکنه، ما هم قبول کردیم. حالا ایشون یه جوری گفت، ما گفتیم لابد مقصودش اگر حرف درستی باشه حرف ماست، حالا اگه غیر از این است که نه. این بحثی که الان ایشون مطرح میکنه این است که آیا این نسبت تلبسیه‌ای که اینجا ما داریم، که مثلا وقتی میگیم زیدون قائمون یعنی زید متلبس است به قیام، زیدون عالمون یعنی زید متلبس است به علم، آیا این نسبت تلبسیه اقتضا میکنه که ذات یعنی جناب زید و مبدأ یعنی جناب علم یا قیام با هم مغایرت داشته باشن ذاتن و وجودن؟ یعنی علم یه وجودی داشته باشه، زید یه وجود دیگری داشته باشه که بعد ما بگیم زید متلبس است به این علم، آیا چنین اقتضایی رو داره؟ اگر چنین اقتضایی رو داشته باشه، در اون مواردی که علم عین ذات است مثل خداوند تبارک و تعالی، ما میگیم الله و عالمون، این در واقع با عنایت گفته میشه، در واقع اون استعمال حقیقی مشتق نیست، چون که الله که ذات باشه با علم مغایرتی نداره، علم خدا عین ذات خداست. بنابراین اگر میگیم زیدون عالمون، این به یک معناست، تلبس زید به علم این از باب مغایرت علم است با زید، اما وقتی میگیم الله و عالمون، نه این از باب اون معنا نیست که واقعا الله با علم مغایرتی دارن و الله متلبسه به علم. یا نه، مقصود از این تلبسی که در مشتق هست یه معنایی است که با اتحاد ذات و مبدأ هم میسازه، یک تغایر مفهومی کافیه، همین مقدار که اینها مغایرت داشته باشن با مفهومن، بالاخره مفهوم الله که ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه است با مفهوم علم متفاوته، همین مقدار کافیه، ولو در تحقق خارجی اینه هم باشن، اما مفهوم علم با مفهوم الله متغایره. به همین دلیل ما میتوانیم عالمون رو بر خداوند حمل کنیم هم بدون هیچ عنایتی، چون تغایری که در مشتق کافیست بین مبدأ و ذات تغایر ذاتی نیست، تغایر مفهومیه، اینا مفهومن با هم مغایر. یا نه، اصلاً در مشتق نه تغایر ذاتی و نه تغایر مفهومی لازم نیست، اگر مبدأ و ذات عین هم باشن خارجن و مفهومن، باز هم این قابل تلبس و قابل استعمال هست. مثل چی؟ ایشون میگه مثل این که ما بگیم البیاض و ابیض، سفیدی سفید است، از ضوء و مضیء روشنایی روشن است، یا روشنی روشن کننده است، میگه خب بیاض و ابیض، این ابیض یعنی چی؟ ابیض یعنی ذاتون له البیاض، البیاض و ابیض یعنی البیاض و ذاتون له البیاض، البیاض و همون بیاضه، مثلا تغایری نداره بیاض با بیاض، که اینجا مبدع بیاض ابیض، ذات هم که مشتق برش حمل میشه باز بیاضه، نه مفهومن نه ذاتن با هم هیچ تغایری ندارن. خب سوال ایشون اینه که این نسبت تلبسیه‌ای که در مشتق ما گفتیم وجود داره، آیا تغایر ذاتی بین ذات و مبدع رو اقتضا میکنه یا تغایر مفهومی یا هیچ کدام؟ مرحوم خراسانی صاحب کفای رضوان الله علیه ایشون قائل شده است به اینکه تغایر مفهومی بین ذات و مبدع باید وجود داشته باشه تا بتوان اون رو حمل کرد. اگر تغایر مفهومی نبود ما نمیتونیم حملش بکنیم. بنابراین اون جایی که ما در واقع میگیم البیاض و ابیض، یه نحوه عنایتی وجود داره، یه نحوه مجازیتی وجود داره، بلا بدون اون نمیتونیم. اما در مورد خدا هیچ عنایتی نیست، الله و عالمون هیچ عنایتی درش نیست، چون بین علم و الله مفهومن تفاوت هست. در لابلای فرمایش مرحوم صاحب کفایه ایشون یه تعبیری داره که این تلبس میتواند حلولی باشه، میتواند صدوری باشه، یعنی مبدع حال در ذات باشه یا مبدع صادر از ذات باشه. مثلا ما وقتی میگیم زیدون زاربون، ضرب صادر از ذاته، اما وقتی میگیم مثلا فلان چیز طاهرون، مثلا صوبی طاهرون، این طهارت صادر از صوب نیست، حال در صوبه. این تلبس گاهی تلبس صدوری است، گاهی تلبس حلولی. میگه گاهی وقتا هم تلبس اتحادی است، مثل این که میگیم الله و عالمون، علم نه صادر از خداست مثل ضرب که از زید صادره، نه حال در خداست مثل طهارت که مثلا حال در دست من یا لباس من یا این ظرفه، بلکه اتحاد داره. آقای سعدی اشکالی میکنه، میگه تلبس صدوری، تلبس حلولی، تلبس اتحادی، اینها انها تلبسه، و چون تلبس یک مفهوم حرفی است، بین مفاهیم حرفی جامع ذاتی وجود نداره. اینو قبلا یک نوع برهانی برش اقامه کردیشون که جامع ذاتی بین مفاهیم اسمی متصوره که در یک جزء مفهومی با هم مشترک باشن که اون جامع ذاتیشونه، بعد هر کدام جزء مختص مفهومی داشته باشن. در مورد نسب ایشون فرمود یا همچین چیزی متصور نیست که اینها جامع ذاتی داشته باشن. اگر جامعی برای اینها تصور میکنیم، جامعه های در واقع انتزاعیه، جامع ذاتی نیست. بعد ایشون میگه خب چون اینها انها مختلف تلبسن و بین اینها جامع ذاتی وجود نداره، میگه یکی از این چند تا گزینه پیش ما قرار میگیره. این تعبیر ایشون اینجا اینه، یتعین ان تکون الکلمتو، یعنی این مشتقات، موضوعتون لأحد هذه الانها و تستعمل فی الباقی به نحو من العنایه. یک گزینه اینه، که برای یکی از این تلبس ها وضع شده، یا صدوری یا حلولی یا اتحادی، در بقیه با نوعی عنایت به کار میره، یعنی نوعی مجاز، یک معنای حقیقی داره، اون بقیه مجاز. او موضوعت لکل واحد من تلک الانها على نحو الوضع العام والموضوع له الخاص، یا نه این وضع شده برای کل واحد من تلک الانها، که این کل واحد من تلک الانها جامعه، پس جامعه انتزاعیه، یعنی ذهن ما اینو میسازه، یه لباسی است که بر تن اینا میکنه. قبلا بحث جامعه انتزاعی رو گفتیم در اوائل بحث حروف. ببینید مثلا من میگم یکی از این دو، یعنی لیوان یا بشقاب، این مفهوم یکی از این دو بر هر دوی اینها صادقه، بر هیچ چیزی غیر از اینها صادق نیست. این یه جامعه است بین این دوتا، اما این جامعه جامعه حقیقی نیست که مفهوم هر کدوم از اینها عبارت باشد از یکی از این دو به اضافه یک مفهوم اضافه ای. اینطوری نیست. این مفهوم انتزاعی که ذهن ما میسازه و بر هر دو قابل انطباقه، آیه سعد میگه این جامعه جامعه انتزاعیه، و یک بحثی داره ایشون در علم اجمالی. در بحث علم اجمالی اونجا یک بحثی است که این علم اجمالی متعلقش چیه؟ یک نظر این است که متعلقش فرد مبهمه، یعنی یک فرده اما اون فرد فرد مبهمه، که مرحوم عراقی ظاهر عبارتش اینه. نظر دوم این است که متعلق علم اجمالی جامع بین افراد، جامع حقیقی که مشهور ظاهر تعابیرشون اینه. نظر سوم این است که متعلق علم اجمالی جامعه، اما جامعه انتزاعی، که آقای سعد اینو قبول داره. این کاری است که آقای سعد در یک رساله‌ای، در یک کتابچه کوچکی در باب علم اجمالی نوشته، و این کتابچه کوچک رو در نوجوانی منتشر کرده که از اولین آثار اصولی ایشون محسوب میشه که منتشر شده. توی اون کتابچه این مبنا رو انتخاب میکنه در باب علم اجمالی، این مبنا رو در آینده هم دائم برش تأکید میکنه تا آخر عمرش در مورد علم اجمالی، که البته ما هم از این مبنا دفاع میکنیم. از این موضوعی که در این بحث ایشون اون رو به اصطلاح منقح کرده، در جاهای مختلف استفاده میکنه، یکیش در همین جاست. میگوید ما بگیم موضوع له مشتق عبارت است از کل واحد من انحاء تلبس به نحو وضع عام موضوع له خاص، که حالا این انحاء وضع رو بعد از این بحث خواهیم گفت که این که میگیم وضع عام موضوع له خاص یعنی چی. میگیم معناش اینه، حالا توضیحش بعد میاد، میگیم معناش اینه که واضع در هنگام وضع یک مفهوم کلی رو تصور کرده، لفظ رو تصور کرده، اما لفظ رو برای این مفهوم کلی وضع نکرده، برای مصادیق این مفهوم کلی که از خلال این کلی قابل رؤیتن وضع کرده. آیه صد میگه باید اینو بگیم، باید بگیم مشتق وضع شده است برای انحاء تلبس به نحو وضع عام موضوع لخاص، که در این صورت على نحو لا تكون الكلمه من متحد المعنى، اینجا نمیتونیم بگیم که یک معنا داره. این بحث چون متوقف بر این که ما بحث وضع عام موضوع لخاص رو ببینیم اول، که حالا بعد توضیحش میدیم در ادامه کمی دیگه، من اینجا به همین مقدار اکتفا میکنم نقل فرمایش آقای صد، ولی بعد این رو خواهیم دید، یه مقداری یک نکته‌ای داره توضیح خواهیم داد. بعد از این بحث آقای سعد یک موضوعی رو مطرح میکنه که در نگاه اول به نظر میرسه طرح بی خودیه، و اون اینه، شون میگه که ما تا اینجا یک بحثی راجع به مفردات کردیم، مثلا گفتیم مشتق یه ماده‌ای داره، یه هیئتی داره، مادهش مدلولش اینه، هیئتش اینه. بعد گفتیم مثلا جمله اسمیه یه مبتدایی داره زید، یه خبری داره آلمان، این برای خودش یه دالی داره، زید هم برای خودش یه دالی داره، بعد جمله اسمیه هم، هیئت جمله اسمیه هم یه دالی داره. اون وقت ایشون یه سوالی مطرح میکنه، میگه اینجاهایی که تک تک اجزا، خوب دقت کنید سوال رو، میگه تک تک اجزا مدلولی دارند که مدلول کل عبارت است از کل مدلول اجزا، یعنی مدالیل این اجزا رو که با هم جمع کنیم اون مفهوم کل به ذهن. آیا در این گونه موارد معنادار هست که کل به ما و کلم یه بار وضع شده باشه برای این معنا؟ یعنی غیر از اینکه زید وضع میشه برای مفهوم جناب زید، باباش اسمش گشته زید، عالم به مادتهی و هیئته وضع میشه برای اون معنا، هیئت جمله اسمیه وضع میشه برای اون معنا که قبلا توضیح دادیم، غیر از این وضع زید، غیر از وضع عالم به مادتهی و هیئته، غیر از وضع هیئت جمله اسمیه، آیا مجموع زیدون عالمون هم یه وضعی برای این مفهومی که ما از زیدون عالمون میفهمیم داره یا نه؟ خب این سوال در ابتدا به نظر میرسه سوال بی ربطیه. خب معلومه جوابش الان اینجوری معلومه که نه دیگه، مجموع وضعی نداره. آقای صدفاش این بحث رو مطرح میکنه که خب چرا نداره؟ میگه همه گفتن نداره، ولی چرا نداره؟ بعد برای چراش سه تا دلیل میاره. دلیل اول بعد بحثش میکنه، بعد دلیل دوم بعد بحثش میکنه، بعد دلیل سوم. دلیل سومشون اینه که وقتی که اینها اجزایشون، مادهشون، هیئتشون وضع شدن که مفهومی رو که ما میخواییم برسونن، دیگه وضع مجموع به ماه و مجموع لغوه. و اصلا وضع یه حکمتی داره دیگه، ما برای چی اصلا وضع میکنیم؟ درسته وضع یه امر اعتباریه ما میگیم، البته آقای صدر که حالا میگه نه، ما میگیم وضع یه امر اعتباریه، لفظو که برای یه معنای وضع میکنن یه اعتباره، اعتبارم یه فرضه، فرضم قلیل المعونه است، همیشه میشه هر چیزی رو برای هر چیزی وضع کرد، ولی وضع یک حکمتی باید داشته باشه تا عقلا اقدام کنن. اگر حکمتی نداشته باشه عقلا که اقدام به وضع نمی کنن. برای چی یه چیزی رو برای یه چیزی وضع کنن وقتی هیچ فایده ای نداره؟ خب الان اگر زید وضع شده برای معنای خودش، علم وضع شده برای معنای خودش، فاعل وزنش وضع شده برای معنای خودش، هیئت جمله اسمیه وضع شده برای معنای خودش، زیدون عالمون اون مقصودی رو که عقلا میخوان برسونن میرسونه، حالا دوباره زیدون عالمون رو برای چی وضع کنن؟ چه فایده ای داره؟ خب این دلیل سوم رو ما قبول داریم. حالا دلیل اول و دوم رو خیلی قبول نداریم، آقای صدرم نقد کرده، شما مطالعه میفرمایید. اما آقای صدر یه چیزی تحت عنوان و تحقیق میگه که به نظر میرسه میخواد این رو نفی کنه و بگه که نخیر، هیچ لغویتی نداره که مجموع به ماه و مجموع هم وضع شده باشه برای یک معنایی. این کلمه کوتاه ایشون و تحقیق رو ملاحظه بفرمایید انشاءالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.